رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد. شنونده گرامی مجله دنیای اقتصاد درود، من ذوالفقار اسماعیلیان مجری و تهیه کننده این مجله طول 30 دقیقه در استودیوی رادیو آزادی با شما خواهم بود و امیدوارم محتوای عناوین گزارش و گفتگو و بررسی ها در این مجله پسند شما قرار بگیرد. ارائه قرض یا کمک مالی اتحادیه اوروپا به یونان از موضوعات محوری مجله دنیای اقتصاد است. همچنین در این مجله از نتیجه کار گروه کارشناسان بانک جهانی در محل ساختمان نیروگاه راغان و تشکیل مزایده بین المللی در طرح‌ریزی برنامه فنی اقتصادی و زیست محیطی این نیروگاه خواهیم گفت. در این رابطه گزارشی داریم در باره بسه کارخانه مستقل تجزیه کردن شرکت برقی تاجیک. همچنین از تخریب بازار برکت، قدیمترین بازار پایتخت در آینده خواهیم گفت. و در آخری برنامه گزارشی داریم از تشکیل یک مرکز کشاورزی از سوی دولت ژاپن در ناحیه طویلدره ناحیه رشت. اما قبل از شنیدن محتوای عناوین گزارش و گفتگوها، مهمترین رویدادهای اقتصادی در هفته را از مجله دنیای اقتصاد بشنوید.
صندوق بین المللی پول در گزارش اخیر خود گفته است برقرار شوی اقتصاد جهانی با سرعت تر از آن است که قبلا پیشگویی شده بود، ولی سرعت رشد نابرابر و مساوی نیست. با وجود این، صندوق بین المللی پول گفته است که رشد اقتصاد جهانی در سال 2010 4.2% خواهد بود. همین منبع گفته است که رشد اقتصاد روسیه در سال جاری 4% را تشکیل خواهد داد و در سال آینده به 3.3% خواهد رسید و رشد اقتصاد کشورهای همسود نیز مشابه روسیه خواهد بود. رشد اقتصاد آمریکا از غرب اروپا و ژاپن بیشتر خواهد بود. اقتصاد چین 10% و هند 9% رشد خواهد کرد.
برنامه جهانی آذوقه سازمان ملل متحد گفته است که امنیت غذایی تاجیکستان در سال 2010 کاهش یافته است. مرکز زودعمل هماهنگسازی و بهادهی همین برنامه در گزارش اخیر خود گفته است که در حال حاضر از 1/3 مردم تاجیکستان از کمبود غذا تنقیسی میکشد. همین منبع دلیل اصلی این را افزایش بیکاری، کاهش انتقال پول از سوی مهاجران کاری، بالاروی روزافزون قیمت مواد غذایی و مصرف مردم در خرید سهمیه‌های راغون می‌داند. همین منبع به نقل از قول مردم گفته است که ذخیره آذوقه بیش از 81% خواجگی‌ها تا بهار کفایت می‌کند.
نخست تاجیکستان از نگهداری قطارها در مرز از سوی ازبکستان 10 میلیون دلاری آمریکایی را تشکیل میکند. به گفته مقامات کارخانه دولتی راهی آهن تاجیکستان، در حال حاضر بیش از 1160 قطار حامل کالاهای مختلفی که باید به تاجیکستان وارد شود در ایستگاه‌های راهی آهن ازبکستان نگه داشته میشود. امان‌الله حکومت‌الله رهبر کارخانه دولتی راهی آهن تاجیکستان گفت که این اقدام ازبکستان تنها انگیزه سیاسی دارد. ازبکستان گفته است که 11 کیلومتر راهی آهن در ترمیز را سیل زده است، اما با گفته جناب حکمت‌الله در این راه قطارهای مسافربر رفت و آمد دارند.
کارخانه زریا و استاک ولایت سو به تولید مواد اکریل شروع کرده است. این خاکن نمی در خاک را نگاه می‌دارد و مصرف آب در زمان آبیاری زمین را به مراتب کاهش می‌دهد. عبدالشکر اوروزبایف سرمهندس کارخانه گفته است که این کارخانه توان 3 تن تولید خاکه اکریل در شبانه روز را دارد. جناب اوروزبایف افسود در حال حاضر کارخانه خاکه اکریل را رایگان به دهقانان ارائه می‌کند تا آنها به ماهیت سودمند این خاکه در موسم آبیاری برسند. استفاده خاکه اکریل در زمین کشت امکان می‌دهد 30% مصرف آب کم کرده شود. در حال حاضر این کارخانه مواد خام را برای تولید خاکه اکریل از روسیه و چین وارد می‌کند.
محیط زیست تاجیکستان سر و صداها در باره آلوده شدن محیط زیست منطقه از سوی کارخانه تلکورو به اساس خوانده است. این در حالی است که اخیراً ساکنان ازبکستان در این زمینه چند گردی همایی اعتراضی را راه اندازی کردند. خورسند زیکیروف رئیس کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان اخیراً در یک نشست مطبوعاتی گفت که پرتاب گازهای شیمیایی به فضا از سوی این کارخانه در سال جاری نسبت به سال گذشته 1.5 برابر کم شده است و سیستم تازه‌کنی هوا از مواد آلوده کننده در این کارخانه با استانداردهای جهانی جوابگو است.
اخیراً یک گروه کارشناسان بانک جهانی برای بررسی صفت کارهای برقرارکنی در نیروگاه راغون وارد محلی ساختمان شدند. درباره ماموریت این گروه که در تحریزی برنامه فنی، اقتصادی و زیست محیطی نیروگاه راغون رابطه ای ندارد، معاون رئیس بانک جهانی در نامه عنوانی اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان اطلاع داده بود. این گروه کارشناسان از پلاتینه یا درغات نیروگاه نارگ نیز دیدن خواهد کرد که درغات یا پلاتینه راغون نیز به همین اصول و شیوه ساخته خواهد شد.
مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته را از مجله دنیای اقتصاد شنیده. اخیراً وزیر دارایی‌های آمریکا از صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه اروپا تقاضا کرد تا به یونان کمک مالی کنند. در این باره با گزارش همکارم میرزای سلیم پور در شهر پراگ توجه کنید.
وزیر دارایی آمریکا تیموتی گیدنر از صندوق بین‌المللی پول اتحادیه اروپا و دولت یونان دعوت کرد مشکل قرض‌های دولتی یونان را هر چه زودتر حل کنند. وزیر آمریکایی معتقد است که صندوق پول و کشورهای عضو منطقه یورو باید به یونان مجموعه اصلاحات و کمک‌های فراوان مالی را پیشنهاد کنند. وزیر اقتصاد یونان در ملاقات اخیر نمایندگان صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در واشنگتن از موضوعات اصلی مطرح بود. تیموتی گیدنر در حاشیه این نشست با سروزیر یونان گئورگیو پاپاندریو و هم با مدیری صندوق پول دومینیک استراوس‌کان ملاقات کرد، ولی جزئیات این ملاقات ارائه نشده است. در پاسخ به این سوال که در این ملاقات پشت درهای بسته چه توافقی به دست آمد، استراوس‌کان گفت که جزئیات کمک‌های مالی به یونان فقط بعد از انجام کل مذاکرات ارائه خواهد شد. یونان روز جمعه رسما از صندوق بین‌المللی پول تقاضای کمک کرد. سروزیر یونان گئورگیو پاپاندریو از این نهاد مالی خواست مکانیزم کمک‌های مالی را که صندوق پول و اتحادیه اروپا مشترکاً محض به منظور مقابله با بد شدن وضع اقتصادی یونان تهیه کرده بودند به کار اندازد. قبلا 16 کشور عضو منطقه یورو جهت ارائه بیش از 30 میلیارد یورو کمک به یونان توافق کردند، اما شرط توافق این بود که صندوق بین‌المللی پول نیز به نوبه خود به افینا تا 13 میلیارد یورو کمک دیگر ارائه کند. جمع یاری هایی را که باید به یونان رسانده شود در حدود 45 میلیارد یورو یا خود تقریبا 60 میلیارد دلار رقم میزنند. اما این در حالی است که کسر بودجه دولتی یونان بیش از 13% شده و قرضش از 300 میلیارد یورو گذشته و با حساب اقتصادان ها افینا تنها در سال جاری و تنها به خاطر پرداختن قرضهای خود به 10 میلیارد یورو کمک بیشتر از آنچه که پیشنهاد شده است نیاز خواهد داشت. ولی طوری به نظر می رسد آلمان و فرانسه دو کشوری از نگاه مالی توانمند منطقه یورو که طبعا باری اصلی کمک به یونان نیز بر عهده آنها خواهد افتاد، برای یاری های خود به این کشوری بحران زده چند شرطی سخت گذاشتند. وزیر مالی آلمان ولفگان شویبل گفت یونان باید در عوض هنوز قبل از دریافت کمک های مالی اتحادیه اروپا به یک سلسله تدابیر شدیدتر دست بزند. آقای شویبل هشدار داد که صرف نظر شدن این تقاضا روی سرنوشت کمک های مالی اروپا به یونان سایه خواهد افکند. روز شنبه عین تقاضا را از یونان صندوق بین المللی پول نیز کرده بود. وزیر مالی فرانسه کریستین لاگارد نیز از کشورهای اتحادیه اروپا دعوت کرد در قبال بحران بودجه یونان موضح باشند. به اعتقاد خانم لاگارد کشورهای منطقه یورو موظفند به یونان حسن همدلی نمایش دهند، ولی آنها باید همزمان سخت متوجه نتایج این یاری ها نیز باشند. تقاضای اتخاذ تدابیری باز هم شدیدتر از دولت یونان در حال بلند می شود که کابینه سروزیر گئورگیو پاپاندریو خیلی از پرداختهای اجتماعی از جمله حجم معاش و نفقه را شدیدن کاهش داده است که یک سلسله اعتراضهای گسترده را در آن کشور هم به بار آورد. ولی به نظر تحلیلگران یونان که سخت به یاری بیرونه محتاج شده است ملزم است این شرط را نیز بپذیرد. با این حال وزیر مالی یونان گئورگی پاپا کانستانتینو روز یکشنبه گفت مذاکرات با صندوق بین‌المللی پول و کشورهای منطقه یورو خوب پیش می‌رود و او معتقد است که افینا الکی در ماه می با یوری‌های فراوان بین‌المللی به منظور حل بحران قرضش دست خواهد یافت. وزیر یونانی بوریش خان اون سرمایه‌دارانی را که احتمالی به ورطه ورشکستگی رفتن یونان را شرط بازی قمار خود قرار دادند، هشدار داد که مبادا در این بازی قمار از آخرین پیراهن تن خود محروم شوند.
میرزای سلیم پور بود، همکارم در شهر پراگ در باره کمک به یونان که با مشکل مالی روبرو شده است.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی خطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید. با گفته وزارت انرژی و صنایع تاجیکستان، گروه 9 نفره کارشناسان بانک جهانی که اخیراً برای بررسی حالت کار در ساختمان نیروگاه راغان وارد تاجیکستان شده اند، از جریان رفت ساختمان اظهار خوشنودی کردند. پولاد محی‌الدینوف، معاون اولی وزیر انرژی و صنایع تاجیکستان، در این باره چنین اظهاری نظر کرد.
من از نتیجه های اولین امین بخریو با شما امین گفتم میتونم که متخصصانی که کارمندان بانک جهانی تشریف آوردن بعد از بازدید نمودن در حقیقت باوری اظهار کردند که ساختمان برقرار کنی انشاءات خود در سطح نهایت بلند رفته شد است. همین خیلی به حدودن، چون که میدونید شما این سی لایحه کشی گیدرا پروژه مسکو تمام لایحه ها رو یعنی لایحه های نیروگاه برقی روغن رو عملی کرده شد است، تهیه کرده شد است، تهیه و پیشنهاد.
جناب محی‌الدینوف افزود که هیئت کارشناسان جز روند کارهای برقرار کنی در ساختمان همچنین از بازه یا ستاد سی چراغ در همین منطقه آشنا شدند که در آنجا دستگاه و دو اگرگات و یا چرخه تولید برق که زمان شوروی برای نیروگاه راغان آورده شده بود دیدن کردند. جناب محی‌الدینوف افزود در طول چند روز اخیر ما با نمایندگان بانک جهانی در گفتگو بودیم و بر اساس میمراندومی که بین تاجیکستان و بانک جهانی امضا شده است قرار شد در این شب و روز 10 شرکت کشورهای غربی و آمریکا برای شرکت در آزمون برای تهیه برنامه فنی اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی نیروگاه راغان وارد تاجیکستان شوند. جناب محی‌الدینوف در این باره افزود
و در طول 3 روز نماینده های 10 شرکت بین المللی و تاجیکستان میآیند برای اشتراک در آزمون تهیه نمودن اساسنامه تکنیکی بهودی و بهودی اکولوژی اجتماعی و در از روی پروسیدور بانک در ماه های می تو اخیرش آزمون میگذرونیم.
با گفته جناب محی‌الدینوف از این 10 شرکت 6 تاش برای طرح‌ریزی برنامه فنی و اقتصادی مبارزه خواهد کرد و 4 شرکت باقی مانده برای تهیه برنامه زیست محیطی مبارزه خواهد کرد که در نهایت 2 شرکت برنده خواهد شد. در این آزمون 2 شرکت بریتانیایی، 2 شرکت فرانسوی، 1 شرکت از ایتالیا، آلمان و سوئیسیا همچنین ترکیه سهم دارند. برای طرح‌ریزی برنامه اجتماعی و زیست محیطی 2 شرکت آمریکایی و 1 شرکت ژاپنی و سوئیسیایی مبارزه خواهد کرد. جناب محی‌الدینوف گفت که این اصول کار با کشورهای پایان‌یاب موافقه شده است و این برنامه را بانک جهانی اجرا و سرمایه گذاری میکند. جناب محی‌الدینوف افزود
این در اساس سفارش تکنیکی با بانک جهانی موافقه کرده شده، با همه دولت‌های پایان‌یاب این سفارش تکنیکی موافقه کرده شده است و بعد از این مبلغ گذاری از طرف بانک عمومی جهانی و دیگر انستیتوت بین المللی گمان میکنم شروع میگردد برای به اتمام رساندن ساختمان.
با گفته وزارت انرژی و صنایع در صورت تهیه شدن برنامه فنی اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی موضوع ماجراهای منطقوی در مورد ساختمان نیروگاه راغان از بین خواهد رفت و بانک جهانی با تشکیل کنسورتیوم سرمایه گذاری و ساختمان نیروگاه راغان را بر عهده خواهد گرفت.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید. بانک آسیایی رشد برنامه را به دولت تاجیکستان پیشنهاد کرده است که بر اساس آن شرکت برق تاجیک به 3 اداره و یا کارخانه مستقل تقسیم می شود و این کارخانه ها مستقل خواهد بود. این موضوع را در گفتگو با پولاد محیدینوف معاون اولی وزیر انرژی و صنایع تاجیکستان در میان گذاشتم. پولاد محیدینوف در این باره چنین اظهاری نظر کرد.
کمیسیا بازسپارش حکومت جمهوری تاجیکستان تشکیل کرده شده است. البته با پیشنهادهای بانک آسیای رشد حاضر ما کار کردیم، لیکن پیشنهاد را ما قبول میکنیم قبول نمیکنیم این کاری ما هست. لایحه قرار حکومت جمهوری تاجیکستان تهیه و پیشنهاد کرده می شود، لیکن طبقه که ما اخبارو دارم تجدید هم اگر کنیم شرکت برق تاجیک در سالهای آینده همه با فرض کردیم بسی قسم هم تقسیم شد، هر سی قسم دولتی می شود، شخصی نمی شود، در نوبتی اول هم می خیر.
بانک آسیای رشد هدف اصلی این برنامه پیشنهادی خود در مورد تجزیه شرکت برق تاجیک را بدهکاری و بسامانی در فعالیت این شرکت خوانده است. وزارت انرژی و صنایع تاجیکستان نیز به همین نظر است و به گفته پولاد محیدینوف فعالیت 3 ماهه این شرکت در جمع‌آوری پول فروش برق وزارت را قانع نمی‌کند. جناب محیدینوف افزود
مقصد که مبلغ پرداخت قوه برق را ما باید به 95% رسانیم، چون که جنبه 3 ماهه ما را تماما قانع نکرد و با اون مقصد که ما توانیم به سرمایه گذاری نیروگاه‌های خود را تامین کنیم، خط انتقالی برقی زیرستگاه‌ها را تامین کنیم، برای که حالتی که حوزه برق تاجیک وجود دارد این حالت ما را قانع کننده نمی‌تواند، چون که از اندوز قصدور، از بانک ها قصدور.
اما با گفته یک مقام شرکت برق تاجیک که از افشای نامش خودداری کرد، بر اساس برنامه پیشنهادی بانک آسیای رشد 3 کارخانه که در نتیجه تجزیه شرکت برق تاجیک عرض وجود میکند باید خصوصی باشند، با در نظر گرفتن آن که در آینده تاجیکستان از امکان بیشتر صادرات برق به خارج از کشور دست می‌یابد و به گفته ای وی در حال حاضر گروه هایی که به مقامات نزدیکند می‌خواهند در حال حاضر این بخش تجارت سودمند را تحت کنترل بگیرند.
دنیای اقتصاد بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان شامی سه شنبه ساعت 8:30 در برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی، بخش تکراری بامدادی چهارشنبه و شنبه.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید و حالا گذشته از سر و صداها در اطراف ساختمان نیروگاه راغان تشکیل مزایده در طرح‌ریزی برنامه فنی اقتصادی و زیست محیطی در ساختمان این نیروگاه و به دنبال این تجزیه شرکت برق تاجیک به 3 اداره و یا کارخانه مستقل سر میزنیم به بازار برکت پایتخت، یکی از قدیمترین بازارهای شهر که تشکیل آن در گذشته به تاریخ شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان رابطه زیچ دارد. کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان تصمیم دارد این بازار را که در مرکز شهر در کنار قصر ملت و باغ استاد رودکی جایگیر است تخریب کند و در جای آن بازار تئاتر و وزارت خارجه تاجیکستان را بنیاد کند. با گفته همین کمیته بازار برکت به یکی از منطقه های اهالی نشین شهر از جمله زرافشان کوچانده خواهد شد. اما نه همه به این اقدام دولت راضی است. یک تن از کارمندان این بازار گفت که تئاتر نیز مؤسسه ضروری است، ولی وقتی که ما در مسکو بودیم هیچ کس از حالت تئاترهای پایتخت از ما نپرسید، بلکه از بازار برکت میوه‌جات و کباب و پلو این بازار پرسان شدند. وی افزود
می رسیدم بودیم هم رفیقامون قطیانی خاک هم که می رفتیم می اومدیم هم بازار رو می پرسیدم. بازار پتوسکی میگفتن برکت، برکت نیستگه پتوسکی میگفتن.
این در حال است که تاریخ پایتخت تاجیکستان به این بازار بستگی دارد و به گفته کهنه‌کاران این بازار در گذشته این بازار دوشنبه بازار نام داشت که بعداً دهه دوشنبه که نام بازار را داشت پایتخت تاجیکستان اعلام شد. به گفته برخی از کارشناسان دهه دوشنبه پایتخت شد ولی شهر نشد و شاید دولت تاجیکستان به همین دلیل می‌خواهد دوشنبه را به شهر حقیقی تبدیل کند. در باره ماهیت این بازار تاریخی در مرکز شهر دوشنبه به نظر چند تن از ساکنان پایتخت توجه کنید.
سنتر همی شهر دادن کوهر کو فکر آه بون همی خیل همی سگردون میشه میره خیل بو سنو داره خیل چخیره جوی که سنتر رای بودی گره خیل بای خیلو چپاش نکنن خیل ما هم هم طرف داره که چپا نکنن و بود کنن بزر بهترین همی بزر هم همی در همی توی در همی دشنبه خیمون هم همی که بزر پتوز که سوزش کنن همی بولاش آو مچیکه سوز کنن یه سیاگون کامودی ندار کنن
البته خوب است جمعیت از هر چکر جمع میشد
ما همه دا خواهد
از هر نیمی جهان میبیند جمعیتی شد برومال خلق کم میرن ده سال شد دوازده سال شد کار میکنیم
این مردم هسته که اکثریت همین بزرگ زندگی میبره روز میبره سال یک تا کارگر باشه ممکن دو سه اویله را من تو یکی سال چندی سال تو میره یه جای دیگر در بود چا بود در اوجا بستنوید میکنه با وقتش خریدار جمع میکنه که با خیلی وقت در کرو با کمش در یک سال در کرو
اگه اینها چاکه زرافشون برن یا که دیگه جا برن آدمو این مرکز رایان دور و بازار چه که این خلق این اطراف کجا برفته بازار میکنن این شما حساب کشتن در کل میدنیم همین رایان با همین نوحیه با یک تک بازار حقی شنش در کل میدنیم خیلی خیلی همین نزدیکو به سازن نباشه راست کنه و خلق رفته با جوتن شنن
نظری چند تن از ساکنان پایتخت را شنیدید در باره بازار برکت که دولت تصمیم گرفته است آن را تخریب کند.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی خطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید و حالا گذشته از ماجرای بازار برکت که در آن میوه‌جات چین و پاکستان و ایران فراوانی است سر میزنیم به وادی رشت که در گذشته تمام بازارهای پایتخت و خارج از تاجیکستان را با نوک و سیب خوبانی تامین میکرد. در حال حاضر منطقه رشت نیز سیب و نوک چین و پاکستان و ایران را وارد میکند چرا که چند سال است باغات این وادی حاصل خوب نمیدهد. رشد بخش کشاورزی در این وادی دولت ژاپن در طویل‌دره یک مرکز رشد کشاورزی را تأسیس داده است. در این باره توجه کنید به گزارش همکارم محمود شادی در این منطقه.
شروع از ماه می سال روان دولت ژاپن برای 5 سال یک برنامه کشاورزی را در ناحیه طویل‌دره به خاطر رشد این ساحه در مناطق کوهستانی روی دست می‌گیرد. این در حالی است که در دو سال پیش ژاپن در شهرک طویل‌دره بنایی را در اختیار کشاورزان این ناحیه واگذار کرد که مرکز رشد کشاورزی نام گرفته است. محمد صالح نظیرمتوف مسئول بخش کشاورزی در حکومت ناحیه طویل‌دره میگوید هدف از راه اندازی این برنامه کشت انواع نو زراعت، استفاده ماده های ارگانیکی به جای زهرهای کیمیاوی و راه های بالابری حاصل و امثال این بوده است. جناب نظیرمتوف گفت این برنامه که 5 سال ادامه میکند بخش های چارواداری، زراعتکاری و زنبورپروری را در بر میگیرد.
ما باید یک مدت 5 سال یک نقشه کلی ما پیشنهاد کردیم با روزیگی اونها و همین نقشه 5 ساله رو باید که ما همین کار رو در اینجا براه مونیم. یکم این که انکشافی رشدی اساسی کشاورزی در استفاده ماده های ارگانیکی.
محمد صالح نظیرمتوف که دوام یک سال اخیر در ژاپن با کار باری کشاورزان این کشور آشنا شده است گفت ژاپنی ها در این بخش با استفاده از فناوری های معاصر خیلی پیشرفت کردند و گفت در صورت استفاده از تجربه اونها می توان در منطقه کوهستان رشت در بخش زراعتکاری و زنبورپروری و همچنین چارواداری پیشرفت ها کرد.
تجربه که ما در اونجا گرفتیم البته میشه برای که اونها با روی کامپوست واسطه های اساسی براه ماندنی ماده های بیولوژی در زیاد نمودن استحصال محصولات کشاورزی اونها بسیار کوشش رو میکنن برای که اگه سبب اساسیش این زیاد شدن کسلی ها و ژاپنی ها مثال دوام نوکی عمر زنشون 88 ساله از مردشون 83 سال که اینها اساس که همین چیزا را کم استفاده میبرن.
این در حالی است که نوردین شایف رئیس جماعت شهرک طویل‌دره طی سالهای اخیر سیرویدیابی باغات نورسوی تخمی حاصلده کمبود ماده ها و زهرهای کیمیایی را از مشکل کشاورزان این ناحیه میداند و گفت زمان میوه‌جات تر و تازه و از همه نقص آری طویل‌دره در بازارهای تاشکند و سمرقند و اشقابادی ترکمنستان و سودا میرفت که در حال حاضر سیرویدیابی باغات اکثر باغداران را در مبارزه با حشرات ضررسان دست کوتاه ساخته است. از این رو از جانب ژاپنی ها بنیاد مرکز رشد کشاورزی را این مسئول حکومت ناحیه طویل‌دره استقبال نموده میگوید همکاری دانشمندان ژاپنی و تاجیک به پیشرفت بخش کشاورزی در این ناحیه مساعدت میکند.
با همین مقصد در همین مرکز جماعت ما یک مرکز اگرو صنعتی ساخته شد. همین خیلی در جمع اومد و گپ در باره اون میرفت که نوهای نو و زمانوی میوه‌جات رو پیشکش میکنند. حتی همین خیلی تربوزهای کش کرده میشد که شکلی لونده نداشته، شکلی کوب برین چهار ترکه دارن و همین خیلی نموده و سبهای نوهی میشن که شاخ و پنجه کمتر دارن و بسیار در همون استوالی تنش میبندد و در فصل زمستان کمتر شاخو خمیشه میشکنن و بسیار و محیط همون موزه های سربر موفق کرده. از اونجا در سوهای چورو دوری هم همین خیلی زادهای من مختلفی با محیط من کویستان موفق و دسترس استفاده شونده چورو باید که گیبرید کرده شود.
ولی با این همه برخی دیگر است که شوارزان در ناحیه طویل‌دره میگویند با راه‌اندازی انواع نوی زراعت بایست از نوهای میوه‌جاتی که قریب 50-60 سال با حاصل ناکیشان نام برآوردند و به هر نمود امراض سیرویتی تا باور بودنشان را نشان دادند نیز پرورش کرد، زیرا آنها از تجربه های خود گفتند در سالهای 80 قرن گذشته از ایالات متحده آمریکا یک چند نمود سیب از قبیل کریمسون گلدن رویال آورده شد که با تفاوت از سیب‌های محلی همگی برای 2-10 ساله حاصل می‌دادند و خلاص. و اما مسئولین مرکز رشد کشاورزی که ژاپن در ناحیه طویل‌دره بنیاد کرده است میگویند در برابر راه‌اندازی نوین نوهای زراعت و میوه‌جات به انواع محلی نیز اهمیت داده می‌شود. محمود شادی برای برنامه دنیای اقتصاد رادیوی آزادی رشت.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی خردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نو سامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی
نقطه تیجی. مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی شنیدید. من ذوالفقار اسماعیلیان مجری و تهیه کننده این مجله با اتفاق همکارانم در شهر دوشنبه و پراگ با یکایک شما شنونده گرامی مجله دنیای اقتصاد خداحافظی میکنم و تمنا دارم نظرات خود را درباره موضوعات مجله دنیای اقتصاد و ما ارسال دارید. شاد و سلامت باشید تا برنامه های آینده.
از تو که حرف میزنم به یاد تو، هرچی میگم ترانه میشه، باغ بی برگیگ ما گل میکنه، دریایی از جوانه میشه، همه ی دریچه ما رو به سپیده، شعر آفتابی میخونن بی هراس، گزمه های شهر جادو شبا مهتابی میخونن.